چیزی تعریف کرده رو پیدا بکنم. ببینید در نظام اجتماعی ما، در یک نظام اجتماعی متصل به یک جریان وحیانی، وقتی ما نگاه میکنیم متوجه این نکته میشیم که خانواده یک جایگاه داره، که این خانواده جایگاهش رو وقتی تعریف میکنی اساسا چیزی به نام مرد محوری یا زن محوری دیگه معنا پیدا نمی کند. که ما بخوایم بعد بیایم درمان بکنیم بشر رو و بگیم خب در مقابله مثلا جامعه مرد محور ما میان جامعه زن محور رو مطرح میکنیم و یک نسخه‌ای به نام فمینیست رو مثلا بیایم مطرح بکنیم. نه، در نظام وحیانی اسلامی آنچه که مهم است خانواده است و زن و مرد و فرزندان هر کدام نقش مربوط به خودشون رو دارن، هیچ کدام از اینها مفهوم مستقل از دیگری ندارد و همه اینها مکمل هم دیگه هستن. خب حالا اگر من بخوام همین مفهوم عدالت اجتماعی رو بیام داخل یک منزل، داخل یک خانواده مطرح بکنم، جایگاه ها مشخصه، نقش ها مشخصه، هر کدام وظایفشون کاملا از نظر نظام وحیانی اسلام مشخصه و عدالت اجتماعی در یک خانواده ای که کوچکترین نهاد اجتماعی اگر بخواد رعایت بشه اینه که هر کدام از این نقش ها سر جای خودش به رسمیت شناخته بشه و اینها مکمل هم بشن و یک مفهوم متعالی به نام خانواده رو بیان شکل بدن. این نکته اول. و نکته بعد این که فرمودید که چگونه میتوانیم ما این نهج البلاغه را استفاده بکنیم و بیان و پایه و اساسی درست بکنیم برای عدالت اجتماعی، مفهومی که بله به نظر میرسه این مفهوم 1400 سال پیش از این در نهج البلاغه مطرح شده. البته حالا اگر لفظ عدالت اجتماعی درش نیست، اما قواعد و قوانینی که ما برای عدالت اجتماعی میخوایم در نهج البلاغه موجوده. باز من این نکته رو اینجا لازمه تذکر بدم، این که اگر ما میخوایم عدالت اجتماعی رو از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی بکنیم، باید عدالت اجتماعی رو دانه ای از پازل دین ببینیم. یعنی اگر شما پازل دین رو چیدید، جایگاه عدالت اجتماعی هم خود به خود مشخص خواهد شد. ما نمیتوانیم عدالت اجتماعی رو منهای دیگر عقایدمون نگاه بکنیم. ما نمیتوانیم وقتی میخوایم عدالت اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین رو نگاه بکنیم و بیان بکنیم، به قول معروف اندیشه های وحیانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو بهش توجه نکنیم. آنچه که متاسفانه امروز داره اتفاق میفته اینه که وقتی ما میایم یک مفهومی رو میخواییم ارائه بکنیم به نهج البلاغه قرآن یا روایات و به طور کل حضرت علیه صلوات الله و خدای متعال، میایم شاخصه هایی که در به قول معروف مثلا عدالت اجتماعی در دنیای امروز در علوم انسانی امروز تعریف شده رو میگیریم، اون شاخص ها رو میاریم تو نهج البلاغه و معادلش رو میبریم و پیش خودمون هم این گونه اندیشه میکنیم که در حال عدالت اجتماعی رو از منظر امیرالمؤمنین داره نگاه میکنیم، در حالی که این شاخصه هاییست که از اندیشه دیگری به عنوان شاخصه های اصلی عدالت اجتماعی داره قرض گرفته میشه. راه درستش اینه که من اندیشه های وحیانی امیرالمؤمنین رو بشناسم، جایگاه عدالت اجتماعی رو در اون پیدا بکنم، شاخص های عدالت اجتماعی رو اونجا پیدا بکنم و بعد آنچه که بشر امروز هم درباره عدالت اجتماعی بیان کرده رو ارائه به امیرالمؤمنین علیه السلام و اندیشه امیرالمؤمنین علیه السلام بکنم. اون موقع هست که ما خواهیم دید که اندیشه بشر امروز است که خودش رو داره وفق میده با کلام حضرت امیر علیه السلام. و من فکر میکنم که یکی از عواملی که باعث شده ما کمتر امروز بتونیم اندیشه های دینی را در سطح جوامع و گاهی در سطح جامعه خودمون هم ببینیم، علتش دقیقا همین نکته هست که ما داریم تفکر رو میگیریم از جای دیگری، بعد میان کلام اهل بیت علیهم صلوات الله را به اونها تطبیق میدیم، در صورتی که اندیشه اهل بیت رو باید شناخت شاخصه هاش رو پیدا کرد، عواملش رو پیدا کرد، آثارش رو پیدا کرد، نحوه رسیدن به این موضوع رو باید پیدا کرد و سپس بریم سراغ این که خب حالا اندیشه های امروزی چه گفتن و اونها رو ارائه بکنیم، آنچه که مفید هست و مطابق با اندیشه وحیانی امیرالمومنین هست اون رو بیایم اجرا بکنیم. خب نکته مهمی که اینجا ما دنبالش هستیم اینه که حالا این آموزه‌ای که به عنوان یک آموزه مهم هست، یعنی عدالت، اگر بخواهیم در یک اجتماعی اون رو بیایم نهادینه بکنیم و بگیم ما حالا عدالت اجتماعی داریم، از کجا باید شروع کرد؟ ما حوزه تعریفش رو بیان کردیم، گفتیم خب عدالت در حوزه تعاریف این تفاوت ماهوی رو داره، اما حالا تا بیاد عدالت اجتماعی تبدیل بشه به یک رفتار اجتماعی نیاز به تعریف یک سیر داریم. اساسا در جامعه شناسی این نکته مطرح میشه که آموزه باید تبدیل به ارزش بشه، ارزش باید تبدیل به هنجار بشه، تا هنجار تبدیل به رفتار بشه. اگر ما بریم سراغ امیرالمومنین علیه السلام میبینیم امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 125 نهج البلاغه اونجا میفرماید اسلام رو به گونه ای برای شما تعریف خواهم کرد که دیگری تعریف نکرده باشد. حضرت امیر فرماد الاسلام هو تسلیم، اسلام تسلیم است. بعد میفرماید تسلیم یقین است، یقین تصدیق است، تصدیق ادا است و ادا رفتار است. ببینید حالا شد یک سیر، یک نظام. از یک آموزه ای که ما در مقابل او تسلیم شدیم شروع میشه، یعنی آموزه رو داریم، تسلیم در مقابل آموزه یا همان چیزی که در جامعه شناسی میگن ارزش. بعد حالا این صرف ارزش شدن کفایت میکند؟ امیرالمومنین فرماد خیر، باید این آموزه تبدیل به باورهای شما باشه، باورهایی که باش زندگی میکنید. اگر من باور به عدالت اجتماعی داشته باشم، عدالت اجتماعی که خدای متعال تعریف کرده، این باور من است که به رفتار من تبدیل میشه و این باورها باید تبدیل بشه به تصدیق کردن من، یعنی به جایی برسد که من هر کجایی که وارد شدم، در هر شرایطی که قرار گرفتم، هر علم دیگری غیر از علم سرچشمه گرفته از علوم الهی هم که به من ارائه شد، من باز آنچه که برایم مورد تصدیق قرار میگیرد همون علم بر اساس آموزه های الهی است که برای من مورد تایید قرار میگیرد. حالا وقتی به این مرحله رسیدیم، میرسیم به مرحله ادا. مرحله ادا همون چیزی است که در جامعه شناسی عنوان هنجار بهش اطلاق شده و بعد هم هر دو تفکر، یعنی تفکر جامعه شناسی و تفکری که ما از امیرالمومنین در حکمت 125 عرض کردیم خدمتتون، هر دو به رفتار منتهی میشه. خب پس بنابراین باید آموزه های ما در باب عدالت بیاد مطرح بشه، جزء باورهای ما بشه، تا مرحله به مرحله ما بتونیم بریم جلو. حالا این آموزه ها چی هستن؟ آموزه هایی که ما درباره عدالت داریم، اولین نکتهش این هست که به هر حال عدالت حقیقی نزد خداست. ما در خطبه 185 نهج البلاغه داریم که حضرت امیر علیه السلام در رابطه با خدای متعال می‌فرماید که خدایی که در وعده های خودش راست گوست و بالاتر از آن است که به بندگانش ستم بکنه و در میان آفریدگان خودش به عدالت رفتار کرده و در حکم خودش با آنها به دادگری رفتار کرده است. خب ببینید این سیری که ما اینجا داریم که خدای متعال به هر حال سرچشمه دادگری است، دادگر واقعی اوست و این دادگری هم جزء حقوق قرار گرفته. در خطبه 178 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام این رو جزء حقوق مردم میدانه، یعنی میفرماید که در نظام وحیانی عدالت از جانب خدا به طرف بندگان جزء حقوق بندگانه، خدای متعال این رو جزء حقوق بندگان قرار داده و اونجا حضرت فرماده هرگز نعمت و رفاه زندگی از مردم گرفته نشد، مگر به سبب گناهی که مرتکب شدن. چرا؟ چون خداوند متعال به بندگانش ستم نمی کند. خدای متعال تا آن زمانی که بنده دچار گناه نشه، مرتکب به گناه نشود، اون نعمت بر رفاه زندگی را از اون نمی گیرد. عدالت او چنین اقتضا می کند. حق انسانی است که در راه خدا قدم بر می دارد از این نعمت و رفاه برخوردار باشد. این نکته بسیار مهمی است که باید درش ما حتما دقت بکنیم. حالا نتیجه ای که پیدا میشه از این عدالت اینه که حضرت امیر در خطبه 224 میفرماید که به سیرت العادل یقهر المناوی، با روش عدل هم دشمن شکست میخوره و هم از بین میرود. خب این یک نکته اساسی است که ما آثار عدالت رو اگر بیاییم از زبان امیرالمومنین مطرح بکنیم، منتهی به این خواهد شد که به هر حال جامعه میپذیرد یه چنین آموزه‌ای بسیار مفیده برای اصول تسلیم در مقابل این آموزه.